که تحت هیچ تسلطی ما برش نداریم و هیچ اعمال قانونی درش نمیتونه اتفاق بیفته و نهایتاً وضع به اینجا میرسونه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. این بخش گزارشی رو بشنوید، منم یه نکاتی هست عرض می‌کنم خدمت شما.
سال 2018 میلادی به دستور دادگاه عالی روسیه فعالیت تلگرام در این کشور ممنوع شد و بیش از 18 میلیون کاربر تلگرام آی پی آشون بسته شد. شرکت ها و مجموعه هایی هم که قصد فروش فیلتر شکن داشتن برای استفاده غیر مجاز از تلگرام مورد تعقیب قضایی قرار گرفتن. دادگاه عالی روسیه دلیل این تصمیم رو دفاع از امنیت ملی کشور بیان کرده بود و فعالیت تلگرام رو برای امنیت ملی روسیه مضر دونسته بود. کشور چین هم سال هاست استفاده از شبکه جهانی اینترنت رو به نوعی محدود کرده و عملاً بخش عمده ای از فعالیت های اینترنتی در چین توسط اینترنت بومی چینی و موتورهای جستجوگر بومی این کشور و همینطور فضای مجازی بومی این کشور، فضای مجازی خود بنیاد و در اختیار چینی ها در واقع اداره میشه و نیازهای جامعه تأمین میشه. چین هم هدفش رو از بومی کردن فضای مجازی، جلوگیری از تسلط رقبای اروپایی و آمریکایی بر اقتصاد و سیاست و عرصه‌های فرهنگیش عنوان کرده. اگر از دیدگاه قرآنی به مسئله نگاه بکنیم، قرآن هر گونه تسلط و هر گونه فعالیتی که موجب سلطه کفار بر مؤمنین بشود رو جایز ندانسته در آیه مشهور نفی سبیل. متاسفانه امروز وضعیت فضای مجازی در کشوری است که علناً می‌بینیم کفار و دشمنان ما مسلطن بر جامعه ما. اینستاگرام سبک زندگی ما رو به طور جدی تهدید می‌کنه و داره در حال عوض کردن سبک زندگی ماست و سایر شبکه‌های فعال در عرصه فضای مجازی مثل تلگرام، مثل واتساپ، اینها هم هرچند در ظاهر تسهیلگر بعضی از ارتباطات ما هستن، اما در واقع اوریان کننده واقعیت های جامعه ما و انتقال دهنده اطلاعات ما به دشمنان ما هستند و البته زیان های بسیار بیشتری هم دارند.
بسیار خب، گزارش بود راجع به این که حالا کشورهای دیگه وقتی که یک سکو یا یک پلتفرم شبکه اجتماعی باشون هم کاری نمی کنه چه اقداماتی انجام دادن و حالا موفق بودن نبودن و نکاتی که حالا حرکت کردن در راستای دفاع از منافع خودشون. راجع به این بحث و این موضوع من حرف دارم، چون که جناب مومن نسب، جناب پاشایی و شنوندگان عزیز، اخیراً می‌بینیم که تلگرام تو آمریکا به مشکل برمیخوره. بحث حالا اون رمز ارز گرام خودش رو یه جورایی متوقف میکنه پروژهش رو و یه جورایی نقد میکنه سیاست اوکراینی آمریکا رو، با اینکه خودش هم در اون دامن در حقیقت اون کشور و قوانین اونجا سعی کرده که توسعه بده. اما قبل از اینکه حالا این بخش رو با هم بررسی بیشتر بکنیم، من چند تا سوال خیلی کوچیک و در حقیقت کوتاه بپرسم از جناب آقای پاشایی. آقای پاشایی، ما از پیام‌رسان‌ها، پلتفرم‌ها، سکوهای در حقیقت ارتباطی و اجتماعی و شبکه‌های اجتماعیمون شکایتی داشتیم تو حوزه پلیس فتا یا خیر؟ یعنی مثلا من کاربری بودم که زیان دیده بودم در بستر یک سکوی داخلی.
دوستانی که مثلا در پیام‌رسان مثلا تلگرام یا بات یا اینستاگرام شکایت‌ها به صورت انفرادی هست، کلاهبرداری‌هایی که اتفاق میفته، بله، یا پلتفرم‌هایی که در قالب کار تجاری، فروشگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی غیر مجاز، می‌دونید که معمن و جایگاه امن خیلی مشخصی برای کلاهبرداران دو تا شبکه اجتماعی بوده. عمدتاً اکثر تخلفات و
راجب این صحبت کردیم، میخوام بدونم داخلی هامون به صورت مطالعه موردی موردی بوده که مثلا یکی شکایت کنه که من
بومی ها منظورتون؟
بله بله بله
بله، داشتیم بومی ها. خب مشخصه،
خب بعد رسیدگی به صورت بله انجام شده دیگه.
بله بله، بله، بله. کشف آیدی هاتون سازگار در داخل کشور هست، اون سرور داخل کشور هست، داشتیم. بله،
و حداقلش اینه که مثلا اگه کانالی متخلف باشه و واقعا کلاهبرداری کرده باشه اثبات بشه، در حقیقت دارنده اون سکوی داخلی، اون شبکه پیام‌رسان، شبکه ارتباطی اجتماعی داخلی تمکین میکنه از قانون داخل کشور، درسته؟ مثل حکم دادگاه دیگه. من اگه کلاهبرداری بکنم در صنف خودم، بعد از یه مدت اثبات بشه، قانون جلوی من میسته و من نمیتونم ادامه بدم اون کار رو.
خود اون شبکه اجتماعی داخلی و بومی هم اون پلتفرم ملزم هست که امنیت اطلاعات، امنیت کاربر خودش رو تامین کنه. الان به عنوان مثال یک کاربری اطلاعات شخصی خصوصیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام مثلا هک شده، لو رفته، کی میخواد جواب بده؟ به کجا میخواد شکایت کنه؟
و اینم تایید میکنید که امروزه کشف جرم یک مقدار سخت‌تر شده؟ یعنی مثلا اگر 10 روزه قبلا کشف میشد، الان مثلا 20 روزه، یعنی زمان هم افزایش پیدا کرده با توجه به پروتکل‌های امنیتی که اونها ایجاد میکنن؟
مقوله کشف جرم،
پروتکل‌های امنیت،
مقوله کشف جرم و پیجویی جرایم در فضای مجازی کاملا متفاوت هست با کشف جرم در فضای فیزیکال. با شما موافقم، متاسفانه یک مقدار زمان بر هست، ولی خب بر اساس ادله‌ای که وجود داره یک مقدار زمان بر هست. مردمی که با ما تماس میگیرن یا خدای نکرده مورد هر نوع کلاهبرداری واقع شدن، هی از ما سوال میکنن که کی. خب بعضی وقتا طول میکشه.
خب راجب ثبت هم داشتین یه نکته رو میگفتین، من اگه بلد نباشم که چطور در حقیقت موردم رو به پلیس فتا ارجاع بدم، حالا چه پلتفرم داخلی هست یا خارجی، چه سکوی ارتباطی داخلی یا خارجی، چیکار باید بکنم؟ میتونم برم به سایبر پلیس دات آر، سایت پلیس فتا؟
این سایتی ما اینجا داریم به صورت کارشناسانمون به صورت آنلاین و بسته.
بله،
عرض کردم که بستر انواع وقوع جرائم در فضای سایبر به علت عدم آگاهی کاربر هست.
بله بله،
نمیدونن چه اتفاقی افتاده. بعضی وقتا هم موارد مجرمانه به عنوان مثال هک نفوذ حیثیتی نمیدن شکایت کنن. سایبر پلیس دات آر یک پل ارتباطی بسیار امن بین مردم و پلیس فضا.
یعنی من اگه برم داخل سایبر پلیس دات آر، نه احراز هویت منو میخوام، من فقط میتونم گزارش بدم و شما اصالت گزارش منو بررسی کنید.
بعضی وقتا خدای نکرده یک اتفاقی برای خانم افتاده، برای قانون خانواده افتاده، حالا نتونستن به دلایل خاص برن، باور بفرمایید به صورت چیز این گزارشات روزانه به مراکز مثلا پیشگیری ما، مرکز
کاربرپسند این محیط. یعنی من لازم نیست که کد ملی و زندگی و همه چیمو بدم، یعنی احراز هویت بشم، فقط گزارش میتونم بدم.
یه چیزی من در مورد ما، یک سری محدودیت ها داریم ما کارشناسان انتظامی.
بله.
در بیان بعضی صحبت ها به محض اینکه اول در مراکز انتظامی، به محض اینکه شما وارد این مراکز انتظامی میشین، چه به عنوان متهم، چه به عنوان شاکی، چه به عنوان مطلع، یک اصل محرمانگی هست. اطلاعات شما اینکه کی اومده، چرا اومده، به هیچ عنوان فاش نمیشه. شما خودتون میبینید یه موقع یک بازیگر سرشناس هست، یک چهره معروف هست، هیچ وقت ما اسم نمیاریم یا اصلا سعی میکنیم تا وقتی که رسانه ای نشه یا مورد خاصی
اثبات جرم نشه.
آره، ما تا سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه این هویت ها همیشه محرمانه هست پیش ما. ولی سایبر پلیس دات آر، بخش گزارشات مردمی، مرکز امداد و فعالیت سایبری، نیاز مشاوره ای دارن،
بسیار.
نیاز دارن که
متشکر. چون تو بحث اقتصادی هم یه وقتایی ممکنه من 20000 تومان ازم کلا برداری شده باشه، ولی شما میدونید بحث آی پی ها و کلیک ها و تعدد در حقیقت کاربر هستش که این 20 تا ضرب در 1 میلیون میشه 20 میلیارد تومان. شاید خودم حوصله نداشته باشم بیام تره دعوا کنم، اما اگه جایی باشه که البته فرمودید هست، میرم میگم سایبر پلیس دات آر گزارش رو میدم که این سایت مثلا 20000 تومان کلا برداری کرد، برای اینکه نره از 1 میلیون نفر دیگه هم 20000 تومان کلا برداری کنه و در حقیقت فکر کنه که بقیه، خب حالا میگم 20 تومن چیزی نیست، اما یک ثروت کلانی رو از مردم در حقیقت برداشت بکنه. بعضی وقتا این هستش، یعنی ممکنه خود رقم بالایی نباشه، اما به ذهن یک در حقیقت نامناسبی است. جان
اگه اجازه بدید من آخر مورد یک موردی رو بگم، کاربردی هست. حالا ما خیلی احساس صحبت کردیم، مثلا در شبکه اجتماعی اینستاگرام بعضی وقتا طرف اومده بچه‌اش، کودکش نیاز به یک عمل جراحی داشته یا یک خرید یک دستگاهی داشته. مورد داریم، من حالا اسم انسان اینها رو نمیارم، این طرف هم میگم موردیه.
بله،
کارشناسا گفتن که 110 میلیون تومان نیاز هست که این دستگاه برای این تهیه بشه، این کودک بتونه به زندگیش ادامه بده. خب اون آقا یا اون جریانات اومدن تبلیغات رو شروع کردن، تبلیغات درسته تا اینجا. ببینید که آقا این پول هست، ولی پول به واریزی که به حساب این آقا اومده 2 میلیارد تومانه، ایشون 110 میلیون تومان میخواد.
یعنی این وسط یک دلال مظلومه
هست. متاسفانه اصلا مشخص نیست حساب. ببین انواع اقسام شما موارد مجرمانه، هر چی بخواید الان به من بگید، من میتونم 50
خب مورد. در بخش بعد من راجع به راهکار اینم میپرسم که آیا پلیس فتا یا در حقیقت کلا متولیان فضای مجازی، کلی میگم از نظارتش که بخشش قوه قضاییه است تا شورای عالی فضای مجازی و آی سی تی و قسمت‌های دیگه، اینا برای این مسئله راه حلی دیدن یا نه؟ چون بالاخره مردم ما دوست دارن کمک بکنن. خب اخیراً می‌بینیم که کمیته امداد و هلال احمر جای معتبر وارد شدن که و گزارش هم میدن و مردم هم ثمره‌شون رو می‌بینن. در چند مورد نامطلوب هم بوده. بله بله، ولی خب شاید بحث ان جی او ها و سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد هم شاید یه راهکاری لازم داشته باشه. اگر هست به من بگید در بخش بعدی. اما ادامه گفتگو رو من فقط سوال کنم که آیا کارشناس دیگر و مهمان دیگری روی خط ارتباطی حاضر هست، همکاران من یا خیر؟ بسیار خوب، ادامه گفتگو رو با جناب مؤمن نسب پی میگیریم. آقای مؤمن نسب، یه پیامکی داشتیم، یه شنونده بزرگواری انتقاد داشت بابت اینکه به اصطلاح الان دیگه این بحثای نمیدونم قوانین دولتی و حاکمیتی و اینها خیلی دیگه فروغی نداره و این تفکرات بی خودی هست و همه دارن جهانی میشن و فکرها داره یکی میشه و اینها. با توجه به اون نکته که راجع به ارز گرام گفتم، رمز ارز گرام و حاکمیت سکوی و پلتفرمی که حالا کشورهای دارنده این سکوها دارن اعمال میکنن، یک مقدار راجع به این صحبت میکنید و مثالای یکی هست میزنید؟
بله.
واقعا اینطوره؟ یعنی همه دارن یه جور فکر میکنن یا نه؟
ببین، اولین کشوری که شبکه ملی اطلاعات رو راه انداخت خود آمریکا بود. ایالات متحده آمریکا اول اعمال حاکمیت خودش رو تضمین که کرد، بعدن مجوز در واقع توسعه اینترنت رو گرفت. کشورهای دیگه مثل برزیل حتی قانون اساسی برای فضای مجازیش تضمین کرده. کشورهای مختلفی در دنیا هستن. من حتی بعضی کشورهای آفریقایی رو نگاه میکنم، بعضی از این کشورهای آفریقایی خب سرعت در واقع اعمال حاکمیتشون بر فضای مجازیشون بیشتر. اروپا، در اروپا همین چند روز پیش بود که فیسبوک و گوگل و اینها در واقع جریمه شدن و حتما اخبارش رو خوندید. ببینید، همه کشورهای دنیا که حاکمیت دارن، در واقع هیچ کشوری در برابر حاکمیت دیگران سکوت نمی‌کنه. الان شما میگید مثلا بزرگواری که این پیامک رو دادن گفتن که دیگه قوانین دولت‌ها حاکم نیست، پس چطور قوانین آمریکا بر فضای مجازی ما حاکمه؟ مگه آمریکا هم یک دولت نیست؟ الان داره مثلا فرض بکنید میگه که چون آمریکایی‌ها حاج قاسم سلیمانی رو مثلا تروریست دونستن، پس هیچ محتوای در مورد ایشون حق انتشار نداره. خب اون داره برای ما در جغرافیای خودمون اعمال حاکمیت میکنه و این خیلی واقعا خطر. ما همه زیرساخت‌ها ما در اختیار اینستاگرام قرار دادیم تا به مردممون دسترسی داشته باشه. اون وقت اون داره برای مردم ما و محتوایی که در کشور ما منتشر میشه برنامه‌ریزی میکنه. پس این نکته بسیار مهمی هست. نه، اینجوری نیست که فرمودن. الان در اروپا هر نرم افزاری که حتی نرم افزار ایرانی بخواد در اروپا فعال باشه، ملزمه که سرور کاربران اروپاییشو ببره تو اروپا و قوانین اروپا رو رعایت بکنه.
دقیقاً. حالا یه نکته هم من بگم، حالا برای اینکه حالا شما ادامه فرمایشتون رو بدین، منتها چون چند تا پیام دیدم، حالا یه پیام دیگه مشابه این بود، حالا شنوندگان عزیز رو میتونم ارجاع بدم به مثلا برنامه پریروز ما که با همین موضوع تقدیم شد. میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا برن در حقیقت آرشیو برنامه‌ها رو ببینن و ببینن نکاتی که گفته شد و جستجو بکنن. به هر حال صحبت‌های کارشناسی در این زمینه زیاده. برخی از شنوندگان پرپاقرص ما شاید واسهشون جالب نباشه که ما مثلا هر چند روز یک مورد رو تکرار بکنیم، اما عزیزان که علاقمند هستن میتونن هم به صورت زنده از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو بشنوند، هم میتونن آرشیو رو مراجعه بکنن بر اساس موضوعات دسته‌بندی شده و تاریخ پخش یا حتی نوع برنامه که مثلا گفتگوی اجتماعی هست بشنوند. فرمان شما رو میشنیدیم.
بله، همین گفتگوی اجتماعی رو نگاه کردم، فایل روزای قبل رو صفحتون بود چون تو خود رادیو.
بله، عرض کردم. بله، هم رادیو گفتگو و اپلیکیشن ایران صدا خب جامع تر هست.
بله، اپلیکیشن ایران صدا هم که دیگه
میفرمایید.
حتی امکان چت هم گذاشتن که کار جالبی بود.
نظر بدید. بله، میفرمایید.
من عرض کردم خدمتتون که پس در نتیجه بحث فقط بحث کشور ما نیست، همه کشورهای دنیا اصلا WSIS رو تشکیل دادن، سران جوامع اطلاعاتی، که بتونن مستقل از آمریکا بشن. حالا اینکه WSIS تحت نفوذ آمریکا قرار گرفت و نهایتاً چه سرش اومد و کاری نداریم، ولی خیلی از وقتی که کشورها که دیدن از طریق مجامع بین المللی به جهت نفوذ آمریکا بر روی بعضی از کشورها نمیتونن کاری بکنن، خودشون مستقلن اومدن قانون گذاری کردن. من تقریبا این کشوری وجود فرانسه همین چند روز پیش بود یه قانون تصویب کرد که هر چیزی در فضای فیزیکی جرم است، در فضای مجازی نیز جرم است و در صورتی که رعایت نشه توسط پلتفرم ها بسته میشن، نمیدونم جریمه های بسیار بسیار سنگین براشون بستن امثال اینها. کشورهای دیگه هم حالا من دیگه مثال نزنم، ما اصلا این کتاب نوشتیم به نام کتاب دشمنان آنلاین مسئولان آفلاین. این کتاب اگه خواستی تهیه کنن حدود 400 صفحه است. فقط قوانین کشورهای دیگر بررسی کردیم. در آمریکا به تنهایی فقط در رابطه با کودکان و فضای مجازی 209 ماده قانونی تصویب شده.
بسیار.
ما در کشور متاسفانه تو این قضیه یا خلأ داریم یا در اجرای قانون خلأ جدی داریم که هر کدوم به قول شما از بخشای کشور کار خودشون انجام دادن.
متشکرم. امیدوارم این شنونده گرامی که حالا نقد داشتن، چند تا پیامکم فرستاده بودن، بخشی از پاسخشون رو گرفته باشن. این صحبت ما نربطی به حالا مذهب شریف ما، تشیع و دین اسلام داره، نربطی به حاکمیت کشورمون ایران داره. یک بحث کلی رو داریم مطرح میکنیم که هر کشور باید حافظ منافع مردمش باشه و این سازوکارهایی رو میطلبه، مدل‌هایی رو میطلبه، خیلی از اینا قانون‌هایی رو هم در حقیقت در خودش داشته و آورده و تنظیم و تصویب و ابلاغ شده که خب به نظر کارشناسان به صورت کامل اجرا نشده. این رو گفتم که به هر حال شنوندگان عزیز که ارتباط میگیرن از طریق 301035 با ما بدونن که ما سعی میکنیم که نظراتشون رو ببینیم و بشنویم و توجه بکنیم بهشون. علاوه بر اینکه میتونن مجدد یادآوری میکنم از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونن آرشیو روزهای گذشته رو علاوه بر اینکه زنده میتونن برنامه رو بشنوند در حقیقت در اختیار داشته باشن. اما جناب آقای پاشایی عزیز، خب راجب چگونگی ثبت گفتیم، راجب در حقیقت تنوع جرایم هم صحبت کردیم. شما توی رصد هاتون بالاخره یک بخش رصد هم دارید دیگه، غالبا آشنا هستید با شبکه های اجتماعی و بسترهای خدماتی فضای مجازی که داخلی و خارجی در دستبندهای مختلف در حقیقت وجود دارن، حالا به این اعتبار که باید حضور داشته باشید همه جا که بتونید کشف جرم و کشف تقلب و فراد دیتکشن و موارد این چنینی که حالا فنی و تخصصی هست رو اجرا کنید. یه سوال دارم، ما مثلا میگیم که شبکه اجتماعی خارجی نه، ما تا چه حد در راه اندازی شبکه اجتماعی داخلی موفق بودیم؟ یعنی الان این قابلیت ها وجود داره؟ اصلا حرکت کردیم؟ به هر حال هر چیزی که کس دیگری سالها قبلتر از ما، ولو شده 4-5 سال قبلتر از ما ایجاد کرده، اختراع کرده و به وجود آورده، ما خب یک فاصله ای داریم، یک شکافی داریم. این شکاف چقدره الان با توجه به اینکه شما دارید میبینید و بهره برداری میکنید؟
عزیزم به حضور شما، بنده خب به عنوان کارشناس انتظامی یعنی برنامه شما حضور دارم در این حوزه صحبت.
خب کاربر اون حوزه هم هستید دیگه، در حقیقت دارید استفاده میکنید که مثلا بتونید جرم رو پیگیری کنید دیگه. میخوام بدونم عمل کرده لازم رو داره یا نه.
ما خود ارزم به حضور ما دستگاه دولتی الان دارید در بستر شبکه‌های داخلی، ارزم به حضور شما شبکه‌های اجتماعی داخلی دارید فعالیت میکنید. اما خب ببینید، حالا این نکته رو که عرض میکنم، نیاز این کار ما کار تقابلی نیست واقعا، نمیشه در مقابل کاربر ایستاد. کاربر باید مجاب بشه به این که استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی به نفع ما، این که چقدر اینها میزان توفیق داشتن، حتما باید مسئولین مربوطه بیان صحبت کنن.
ولی بعضی فرهنگسازی و اقناع رو خیلی قوی میدونید دیگه شما دیگه تو این زمین.
ببینید من عرض میکنم همیشه پیشگیری در حوزه جرایم سایبری خیلی تاثیر داره. ما داریم وقتی یک جرمی داره اتفاق میفته میگم اطلاع رسان. ببین کیف قاپی جرمیست که از گذشته بوده، هر طور هم شما اطلاع رسانی میکنی هست، اما ما جرایمی داشتیم در فضای مجازی که با اطلاع رسانی سریع و به موقع و فلان، نمیگم صفر شده، خیلی پایین اومده، اما در موزه نحوه استفاده یا توفیق شبکه های اجتماعی داخلی حتما برنامه های مفصل‌تری باید گذاشته بشه. مسئولین هم بیان دغدغه‌هاشون رو بگن، صحبت‌هاشون رو بکنن تا انشاءالله به یک راهکاری برسیم. خیلی امروز من با آقای مؤمن نسب عرضم به حضور شما هم عقیده هستم، هرچند که بعضی وقتا با ایشون من یه مقدار تفاوت نظر دارم، امروز خیلی نظرات ایشون رو میپسندم. در کنار پلیس فتا 25 نهاد، سازمان و ارگان دولتی وظایف دارن در خصوص فضای مجازی، آموزش، پرورش. اولین نهادی هم که کودکان باید نحوه استفاده صحیح از این فضا رو یاد بگیرن قطعا نهاد اولیه خانواده هست، جامعه پذیری رو یاد بگیرن، اینها نیاز هست. ولی خب بنده هم خودم به عنوان کارشناس انتظامی توصیه میکنم به هموطنانمون بستر امن قابل اعتماد شبکه‌های اجتماعی داخلی و بومی که تطابق داره با فرهنگ، آداب و رسوممون رو انتخاب کنن، استفاده کنن. این شبکه‌ها هم باید آپدیت بشن، نحوه ارتباطی دهیشون، بارگذاری اطلاعاتشون، آپلود عکس و فیلم که انشالله مورد مقبولیت داخل کشور هم قرار داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. خواهش می‌کنم، البته هنوز برنامه به اتمام نرسیده، یه چند دقیقه مونده، اگر زنده باشید خواهش می‌کنم من اشاره داشته باشم به پیامکی که حالا شنوندگان عزیز زحمت کشیدن ارسال کردن، علاوه بر اون نقدهایی که بود و پاسخ دادن آقای مؤمن نسب که این مسائل حالا تو جای دیگه هم داره بهش توجه میشه از اتحادیه اروپا، حتی کشورهای آفریقایی، همه جا وقتی که میبینن که منافع داره، منافع مردم داره در معرض تهدید و خطر قرار میگیره، سعی میکنن اقداماتی رو انجام بدن و پیگیری هایی رو انجام بدن. البته تشکر هم داشتیم، ظاهرا مادر محترمی بوده که حالا بعد از توضیحاتی گفتن کاش وقت برنامه بیشتر میبود، چون بالاخره یک رسانه پیدا شد که صدای نالان مادران و پدران دغدغه‌مند کشور رو به گوش مسئولان میرساند. البته میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه دو روز گذشته یا سه روز گذشته رادیو گفتگو هم بشنوید، مادر یا پدر گرامی، که به هر حال میتونه بخشی از صحبت کارشناسان رو تقدیم حضورتون بکنه. باز نقدهایی داشتیم، دوستان گفتن که از مسئولین قوه قضاییه هم دعوت کنید. آیه مومن نسب، من تا اونجایی که میدونم همکاری هم قبلا با قوه قضاییه داشتید شما، درسته؟ خب سوال، یه سوال پرسیدن، دو تا سوال حالا مطرح من این رو، یکی گفته که چرا مسئولین وزارت ارتباطات، حالا اصطلاحشون اینه که کاپیتولاسیون در حقیقت بین نرم افزارهای داخلی خارجی اجرا میکنن، منظورشون اینه که چرا مثلا تقدم رو به نرم افزارهای خارجی میدن و داخلی، حالا دوستان که تشریف نیاوردن اگه شما حالا شاید مثالی داشتید بگید مختصر در حد اطلاع خودتون. و البته مورد دیگه که حالا بیشتر مرتبط هست که گفتن چرا، گفتن از مسئولین قوه قضاییه هم بیان جواب بدن که بالاخره چرا اونا اقدامی نمیکنن، چون پیروزم اگه اشتباه نکنم صحبت شد که بالاخره قوه قضاییه هم به عنوان حافظ منافع مردم وظیفه داره که بحث نظارتی و پیگیریش رو دنبال بکنه.
بله ببینید، حالا من یه نکته هم در مورد بحث قبلی بگم که ما نرم افزارهای ایرانی قدیمی تر از نرم افزارهای خارجی هستن. بعضن مثلا ما قبل از اینکه فیسبوک و امثال توییتر و اینها به وجود بیان، تو ایران نرم افزار پارسی ها رو کلوب رو داشتیم،
قبل از ایجادشون یا قبل از فراگیریشون؟
آره قبل از اینکه واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، وایبر اینها اصلا به وجود بیان، ما تو ایران نرم افزارهای مثل محاوره، دیالوگ و بیسپون رو هم بعضی داشتیم. خب ولی چه اتفاقی برای این نرم افزار افتاد؟ همون وزارت ارتباطات دیگر الان زیر ساخت برای نرم افزار خارجی فراهم میکنه، رفت شکایت کرد، یه وقت آقای مسعود جلالی رو بیارید براتون توضیح میده، و نرم افزارهای داخلی رو بعد گفت اینها دارن کار مخابراتی انجام میدن، از ما مجوز ندارن.
وزارت ارتباطات این کارو کرد؟
بله بله، در زمان خودش. ما ببینید، ما
چه سالی؟
سال فکر میکنم حالا،
یعنی بعد 92 بود، قبل 92 بود؟
نه، سال 88 89 بود، و از اپراتوری ها رفتن شکایت کردن. در واقع ما میگیم وزارتون، چون موقع هم هنوز همراه اول اینا کامل از دولت جدا نشده بودن.
بله.
از طرف بعدتون سر منافع خودشون، یعنی همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، یه نفر بخواد تو ایران فعالیت بکنه در حوزه فضای مجازی، مثلا پخش زنده و نمیدونم چیزا را بندازه مثل اینستاگرام، باید بره از چند جا، از 5 جا حداقل مجوز بگیره، مالیات بده، حق و سهم بده، عوارض بده، دفتر و تشکیلات و سمت شرکت‌ها همه اینا رو بره تا بعد بتونه فعالیت شروع کنه. وقتی هم فعالیت شروع میکنه، چون اپراتوری‌ها درآمدشون از نرم افزارهای خارجی و نرم افزارهای خودشون بیشتره، نرم افزارهای مستقل رو شیپ میکنن به اصطلاح، یعنی سرعت و کیفیتشون میارن پایین. بله. به شکلی که کاربر احساس میکنه نرم افزار اشکال داره و ازش استفاده نکنه.
یعنی شما معتقدین که این شیپ کردنه واقعا داره انجام میشه؟
نه داره انجام میشه.
یعنی حالا من یه جور بگم که شنونده ها بهتر متوجه بشن، یعنی تخصیص سرانه پهنای باند به هر نرم افزار بر اساس یه سقف معین، یعنی در حقیقت ما سرانه بدیم، مثلا میگم طبق نظر مومن نسب به نرم افزار خارجی میگیم که فرض بفرمایید شما عدد 100، حالا مثالی عرض میکنم، شما 100 مگابیت پر سکند پهنای باند داشته باش، اما به داخلی میگم خیلی خب تو ستا بستته دیگه، چون مثلا کاربر نداری، حالا با این
با... نداری بیشتر از این داشته باشی.
خب حالا حالا
شما یه ظرفیت نامحدودی برای خارجی در نظر میگیری، یه ظرفیت به شدت محدود برای داخلیه.
حالا اگه دوستان حالا میومدن روی خط یا حالا در برنامه دیگری راجع به این حالا شیپ کردن یا اختصاص سرانه پهنای باند به صورت هدفمند، اینم بتونیم یه صحبتی بکنیم. خوبه.
فقط شکل نیست، کیو اس هم هست، کوالیتی
آف سرویس. کیفیت سرویس.
یعنی شما می‌بینید یه وقت مثلا اگر تو گوشیتون سرور نرم افزار مثلا اینستاگرام تو آمریکاست، ببین فاصله ایران تا آمریکا چقدر زیاده. خب چند هزار کیلومتره. خب وقت سرور مثلا نرم افزار ایرانی مثلا فرض کنید سروش، ایتاگر، هر کدوم اینا تو ایرانه. خب یعنی فاصله شما ببینید از نظر منطق فنی هر چقدر فاصله نقاط تبادل اطلاعات به هم نزدیکتر باشه، سرعت و کیفیت تبادل اطلاعات باید افزایش پیدا بکنه. این منطق فنیه. خب ولی شما میبینید سرعت و کیفیت اون بیشتر از این یکیه. چرا؟ چون این در واقع اپراتورها دارن شیپ میکنن و کوالیتی سرویس رو به اون دادن.
اینجور اولویت بندی و
بله بله، حالا اینا هر کدوم توضیحات
فنی داره. بله توضیحات فنی داره. بله
بله، بس ببینید ما این نکته رو من عرض بکنم، این چیزی که گفتن کاپیتولاسیون، انصافا به عنوان کسی که دارم روی حوزه کار میکنم به صورت جدی میگم، این کاپیتولاسیون متاسفانه وجود داره. حتی بعضی از نرم افزارهای داخلی به خود بنده میگفتن ای کاش ما بریم پناهنده یک کشور دیگه بشیم و نرم افزار به نام اون کشور بزنیم تا تو کشور به ما کاری نداشته باشن و ما رو خارجی حساب بکنن. خب و این یعنی فاجعه، یعنی ما خودمون داریم اینا تحریک میکنیم که از کشور برن و اصلا احساس بکنن تو کشور خودشون به اسم کشور خودشون اگر فعالیت بکنن موانعشون خیلی بیشتر هست. و نکته بعدی هم در رابطه با برخورد قوه قضاییه، ببینید قوه قضاییه یه سایتی به نام internet.ir رو راه انداخته که گزارش‌ها و شکایت‌ها رو در اونجا میتونن مردم ثبت کنن. خب
بله. شاید گزارشات تخلفی دیگه، یعنی تخلفات بله بله. سایت‌ها رو میتونن اونجا
بله، هم سایت‌ها هم گزارش از تخلف مسئولین رو که بحث مربوط خودش رو داره. خب
بله.
شما شاید، من انقدر که اطلاع دارم، هزاران شکایت در روز داره تو این سامانه ثبت میشه. اون تا متاسفانه چون خود قوه قضاییه حکم داده، حکم فیلتر شدن مثلا اینستاگرام رو چند سال پیش داده و میدونم 3 یا 4 بار این حکم صادر شده و دوباره صادر شده، مصاب وزارت ارتباطات این حکم رو اجرا نمیکنه و دلیلش هم حالا این چیزی که خود مسئولین وزارت ارتباطات میگفتن، نمیدونم مثلا دستور آقای رئیس جمهوره، خب که البته قانونی نیست، در واقع استقلال قوا زیر سوال میره.
وزارت خونه میتونه تخلف بکنه مثلا از حکمی که شما میگید؟ من خب خود برام جدیده به این صورت.
آقای مثلا الان بحثش مطرح است که آقای وزیر ارتباطات به خاطر اینکه حکم قانون اجرا نکرده بر اساس قانون با 5 سال منفصل از خدمات دولتی بشه. تو قانون گفته اگر که ضابط قضایی حکم مرجع قضایی رو اجرا نکنه 5 سال در واقع.
شما میگین این حکم صادر شده سالها قبل؟
بله منتشر شده، معاون دادستانی کل کشور بارها این رو در مصاحبه مختلف تو همین رادیو بله. رادیو گفتگو حتی گفتن و حتی متن حکمش اینها منتشر شده و امثال اینها. یا همین تلگرام که تو حکمی که قوه قضاییه صادر کرد میگه که نباید هیچ به هیچ شکلی باز بشه، در صورتی که شما دیدید هم تلگرام آرگرام و الان هم یه عالمه نرم افزار دیگه و فیلتر شکن وجود دارن که این رفتار باز میکنن.
بسیار
این بعضا حکم صادر شده ولی چون زیر ساختا منفعت دیگران رو تامین میکنه و این رقم ها هم رقم های سنگین مالی و نفوذ وسیع سیاسی هست، ممکنه که این سنگ اندازی انجام میشه، باید مردم بخوان بیان پای کار ان شاء الله جلوی تقلب.
متشکرم شما ان شاء الله که هممون فرقی نمیکنه تو دستگاه مختلف اجرایی نظارتی و تقنینی کمک بکنیم که وضع و حال روز مردم بهتر بشه. بالاخره این چیزا که به نظرم شدنی تر شاید باشه اگر بخوایم. یک پیامی رو میخونم از یک شنونده عزیز، آقای خانم دلشاد از اصفهان، گفتن باور کنید مطمئنم که قصد شما از این برنامه بهتر شدن وضع زندگی مردم میباشد، ولی مسئولین خودشان را به خواب زدند و غرق در مشغولیات مادی مالی و دنیوی خودشان هستند. حالا این نظر ایشونه و محترم هم هست، اینکه تا چه حد این گزاره درسته دیگه خود ما شنوندگان و مسئولین قضاوت بکنیم. الان همین استقبالی که مثلا از اپلیکیشن های داخلی میشه، من یوتیوب فیلتر شد مثلا، ما موعظه‌اش رو در داخل داریم که ویدیوهای مردمی داره تولید میشه بله و در دسترس هست، یا کلیه فایل های صوتی شبکه های رادیویی از جمله رادیو گفتگو در اپلیکیشن ایران صدا در دسترس مردم هست. خب لازم نیست این هزینه خرید اینترنت، چون خارج که میشه این در حقیقت داده و رد و بدل که میشه، شنوندگان عزیز خب شاید بهتر از من بدونن که عوارض بهش مترتب میشه و هزینه ها بالاتر میشه. خب خیلی از چیزا رو یا واسه آموزش پرورش شما میتونستیم به سمتی ببریم که هزینه کمتری مردم در حقیقت متحمل بشن. و عرض آخر این که اینستاگرام و همسال هم مالیات نمیدن و ما کارمندا مثلا مالیات میدیم، این خوبه این موارد هم در حقیقت شکافته بشه. بحث فیلتر شکن ها و بحث نفت داشتن عده روی اون که حالا گفته میشه از طرق مختلف، مواردی که انشالله شکافته بشه و امیدوارم که موضوعات دیگری مرتبط یا با همین موضوع ما مجددا شاهد حضور کارشناسان و دوستان ما در وزارت ارتباطات و همیاری و همراهی مردم باشیم. جناب آقای پاشایی عزیز خیلی متشکر از شما، یه مقدار فرصت ما به طولانی شد دیگه نشد مجدد با شما گفتگو کنیم. جناب سرنگ رامین پاشایی معاون محترم اجتماعی پلیس فتا تشکر و از شما خداحافظی میکنم. همچنین جناب رولنا مامن نسب کارشناس محترم فضای مجازی، فردا انشالله گفتگو اجتماعی با موضوع در حقیقت امتحانات آنلاین و سودجویی‌های احتمالی که در این زمینه اتفاق میفته تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهد شد. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی که موضوع امروز این برنامه میزان همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی ابر چالش رونق تولید.